43 عضویت جامعه هنرمندان و منتقدان ریمینی درآمد و همان سال سالوادور دالی را برای نخستین بار در منزلش در پاریس ملاقات کرد که این ملاقات به دوستی انجامید. در سال 1352 هنگامی که ایران درودی نمایشگاهی در یک از گالری‌های پاریس برگزار می‌کرد، دالی علاقه نشان داد که نمایشگاه این نقاش سورئالیست ایرانی را افتتاح کند. آن روز 12 دسامبر 1973 با اعتصاب عمومی شهر پاریس فلج شد و همه چیز به هم ریخت. دالی نتوانست در نمایشگاه حضور یابد و حمایت خود را از نقاشی که عقیده داشت آثارش از نور نشأت می‌گیرد را به عموم نشان دهد. چندی بعد به آمریکا رفت تا با گالری‌های معتبر آمریکایی قرارداد ببندد. شرایط پیشنهادی گالری‌ها که آزادی او را محدود و برای دراز مدت متحدش می‌کردند، ایران را از ادامه کار در آمریکا منصرف کرد و ترجیح داد مستقل و جدا از هر تعهد و قراردادی متناوب در ایران و فرانسه زندگی کند و هرگز زیر بار هیچ قراردادی نرود و برای همیشه نقاشی مستقل باقی بماند. از دیگر فعالیت‌های ایران درودی میتوان به کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم و مستند درباره هنر در تلویزیون اشاره کرد. او همچنین در سال 1968 فیلم بینال ونیز را نیز کارگردانی کرد. در سال 1348 شرکت آیتیتی که لوله کشی نفت آبادان به ماهشهر را انجام داده بود، گروهی را به ایران گسیل داشت تا هنرمندی را برای اجرای تابلوی از این لوله کشی ها انتخاب کند. این گروه پس از دیدن آثاری چند از نقاشان سراغ آتلیه کوچک ایران درودی رفتند که اثر بزرگ رستاخیز مراحل نهایی را در آن می‌گذراند. در همان دیدار کوتاه سفارش انجام نقاشی نفت ایران را در ازای دریافت حق مؤلف با تیتراژی بالغ بر چندین میلیون نسخه به او واگذار کردند. این اثر دوبار در سالهای 1348 و 49 در مجلات معتبر جهان از قبیل لایف، تایم و نیویورک در دو صفحه منتشر و سپس جداگانه به صورت پوستری چاپ شد. در سال 1352 کتاب آثار او در سه زبان با مقدمه از آندره مارلو، ژان کوکتو و پیشگفتاری از هوشنگ طاهری همزمان با نمایشگاه او در انستیتو گوته در تهران منتشر شد. آندره مارلو درباره نقاشی‌های خانم ایران درودی چنین نوشته است: درودی در تلاش یافتن بزرگی و حقیقتی در آدمیان است که آدمیان خود آن را فراموش کردند. این جمله مارلو را میتوان حکایتی از تمامی نقاشی‌های خانم ایران درودی، بزرگبانی نقاشی ایران دانست. یکی از مهمترین چهره‌های هنر معاصر ایران که زندگی پربارش همواره همراه با قلم بوده است. چان هنگام که در تابلوهایش نور را ترسیم می کند و چان هنگام که دست به نوشتن می برده است. دو تابلو شیشه عمر و دیار هرگز در نمایشگاه زنان نقاش و پیکره تراش پاریس جایزه اول و دیپلم را کسب و عنوان زن نقاش سال 1973 را نصیب او کرد. ایران پس از او تصمیم گرفت در هیچ مسابقه شرکت نکند و همچنان به تصمیم خود باقی مانده است. درودی در سال 1355 برای برپا کردن نمایشگاه در موزه هنرهای مکزیک به مکزیکو سیتی می رود. میزبان او در نمایشگاه گذشته از رئیس موزه تلویزیون های مکزیک هستند. استقبال گرمی که مطبوعات و محافل هنری مکزیک از او به عمل آوردن رضایت قلبی خاصی به او بخشید و غرور او را از اینکه به عنوان یک نقاش ایرانی در کشور نقاشان حضور پیدا کرده است سیراب کرد. اما اوج موفقیت و محبوبیت ایران درودی در ایران را باید نمایشگاه اخیر او تحت عنوان جاودان خلیج فارس در موزه هنرهای معاصر تهران دانست. موزه طی عمر 31 ساله خود در تجلیل از این هنرمند برای نخستین بار و برخلاف روند همیشگی تمامی سالن‌های خود را برای نمایش انفرادی آثار او اختصاص داد. نمایشگاهی که 207 اثر از دوره‌های مختلف کاری او را به نمایش گذاشته بود. ایران درودی پس از یک عمر فعالیت هنری و خلق چندین اثر این گونه از زندگی و هنر خود یاد می‌کند: امروز حس می‌کنم که چیزی به زندگی بدهکار نیستم، چرا که بهترین و سخت‌ترین لحظات را لحظه به لحظه و به تمامی زندگی کردم. زندگی درد را به من شناسان، عشق را به من آموخت، شور و شیدایی خلاقیت را به من داد و به من باوران که سهم انسان از خوشبختی به اندازه عشقی است که ایثار می‌کند. باور دارم که من نقاشی را انتخاب نکردم، نقاشی مرا انتخاب کرد.
نقاشی عصیان من است و شکیبایی من. از پذیرش سرنوشتی که تخت ترین ها را به من شناساند بهترین باورهای رنگینم را ساختم. امروز از خود میپرسم آیا این نقش‌های رنگین خاکستر من سوخته است یا عبور جرقه‌ای گداخته که خلاقیت را بشارت می‌دهد. این پرسشی است که زندگیم در آن خلاصه شده است، بی آنکه هنوز پاسخ آن را یافته باشم. برای درک مفهوم و حس نقاشی، راز سایه روشنها، طرح‌ها و رنگ‌ها را تجربه کردم، اما نقاشی آنچنان مفهوم گسترده است که نقاش بودن کافی نیست، باید هم نقاش بود و هم نقش، باید ذات نقاشی بود.
بند لام ماده 139 قانون مالیات‌های کشور کلیه فعالیت‌های فرهنگی رو از شمول مالیات معاف می‌کرد. اما همین چند ماه پیش بود که ابتدا خبر و بعد هم پیشنویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالی دولت منتشر شد که در صفحه 26 ماده 79 معافیت پیشین لحاظ نشده بود. از اینجا واکنش ها، موافقت ها و مخالفت ها آغاز شد تا بالاخره و سرانجام حذف این بند برای سال 1399 مسکوت گذاشته شد. اما این اتفاق سبب شد تا یک بار دیگه برخی از معضلات جدی فرهنگی در حوزه هنر و به خصوص در عرصه های عمومی نمایان شد. به همین دلیل هم من در برنامه نگارخانه هر چند برنامه یک بار به این مسئله خواهم پرداخت و اون رو در بسترهای گوناگون همراه با مهمانان برنامه بررسی خواهم کرد. از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده گفتگوی من باشید با آقای محسن سلیمانی، هنرمند گرافیست، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و دبیر ششمین دو سالانه طراحی گرافیک سرو نقره‌ای. سلام آقای سلیمانی، به برنامه و استدیوی نگارخانه خوش آمدید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های عزیز.
سپاسگزارم که برای بار دوم دعوت من رو پذیرفتید جناب سلیمانی. ما در برنامه پیشین درباره دو سالانه طراحی گرافیک سرو نقره‌ای با هم گفتگو کردیم، اما در این برنامه می‌خوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که به هر حال طیف وسیع‌تری از هنرمندان رو در حوزه‌ها و رسانه‌های گوناگون هنرهای تجسمی در بر می‌گیره. همونطور که شما هم مطلع هستید، در چند هفته پیشین بحث داغی بود درباره حذف مالیات هنرمندان که این بند لام ماده 139 قانون مالیاتی که در واقع به حذف مالیات میپرداخت رو در آیین‌نامه اصلاحی که دولت ارائه کرده بود حذف کرده بودن و در واقع هنرمندان رو مشمول مالیات دانسته بودن. برها بحث‌های بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی و در همین رسانه خود ما هم در گرفت و عده‌ای موافق و مخالف بودن. به هر حال شما در حوزه گرافیک فعال هستید به طور مشخص و از سوی سمتی هم در انجمن طراحان گرافیک، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران دارید و به هر حال نوع کار شما شاید بیش از سایر هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی با وزارت کار و امور مالی و امور کاری ارتباط داشته باشه. و همین‌طور من فکر کردم که شاید بد نباشه که نظر شما رو درباره یک قانون مالیاتی کشور، قانون پیشین و بعد آیین‌نامه اصلاحی در واقع بدانم. همونطور هم که می‌دانیم به هر حال برای سال 1399 همچنان قانون پیشین باقی است، اما ممکن است که این قانون اینچنین نماند و آیین‌نامه پیشنهادی به در واقع اجرا گذاشته بشه. برها ما دوست داریم که نظر سایر هنرمندان رو هم درباره این موضوع بدانیم.
اولا ممنونم که در واقع خب چند هفته پیش این قضیه همه بهش پرداختن.
بله.
موقعی دارین شما بهش میپردازین که بقیه دیگه کنار گذاشتنش، یعنی این خوبه. یعنی مسئله نیست که ما به این راحتی ازش بگذریم و یک مسئله که ما باید تو تمام فصول یا تمام سالها باهاش همه داریم باهاش کار میکنیم، اینو باید حتما مد نظر داشته باشیم. دوم این که خوب شما اشاره کردین تنها انجمنی که هم مجوزش رو در واقع از وزارت کار گرفته، انجمن صنفی که ما توی هنری ها البته منظورم هست، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران هست، انجمن های هنری دیگه
مجوزشون نیستن، مجوزشون از وزارت ارشاد هست.
بله این هست. به همین منظور خب ما مستقیما مورد بحث کار و بحث مالیاتمون خیلی شفاف و واضح هست. اما بحث وقتی که در این خصوص بخوایم مطرح بکنیم، خیلی این قضیه باید اولا باز بشه. دوم این که این باز شدن چیا هست، من چند تا مثال لازمه اول بیارم و بعد بیام مطرحش بکنم. هیچ کدام از ما مخالف قانون نیستیم، یعنی همه معتقدیم اگر قانونی وجود داشته باشه برای همه ما خوبه و اگر این قانون حالا درست نوشته بشه. ما همه با قانون مالیات موافقیم، یعنی اگر قانون مالیات بیاد درست نوشته بشه برای همه ملت ما و برای مردم همه خوبه، اما کجا و چطور، با چه مساوات، با چه عدالت و چگونه، اینهاش معنا داره. ما با مالیات کشور مخالف نیستیم، ما با چگونگیش مشکل داریم. ما بخش گرافیک، بخش هنرهای تجسمی، بخشی از فرهنگ هست. وقتی از هنر صحبت میکنیم میگیم هنر یکی از مؤلفه های فرهنگ هست، همونطوری که دین، مذهب، زبان و و و و خیلی موارد دیگه از فرهنگ صحبت میکنه، گرافیک که از مؤلفه های هنر هست اون هم بحث فرهنگیه.
همینطوره.
پس اگر میخواییم به فرهنگ برسیم، اگر میخواییم به فرهنگ این جامعه هوای این فرهنگ داشته باشیم، مواظبش باید باشیم. چطور میتونیم حمایتش بکنیم؟ خود به خود میایم میریم این حمایت ها یه بخشش میاد بخش مالیات. حالا چه کار باید بکنیم؟ ما باید نمونه برای خودمون داشته باشیم. برای نمونه وقتی که ما مثال دور نریم، وقتی که میریم بر فرض مثال قانون اساسی خودمون رو میخوایم بنویسیم، یه پیشنویس نیاز داشت. برگردیم ببینیم پیشنویس قانون اساسی خودمون از کجا گرفتیم. قانون مالیاتیمون اگر میخواد اساسنامه داشته باشه یه پیشنویس نیاز داره. برگردیم پیشنویس هنریشو، من با رشته های دیگه از جمله پزشکی یا جاهای دیگهش کاری ندارم، مهندسیش کاری ندارم، با اونها هیچ دق ندارم، اما بخش هنرشو میشه پیشنویسشو گرفت که نسبت به هنر چه مالیات هایی در نظر میگیرن، چه کار میکنن. بد نیست حداقل به عنوان همونطور که توی کار تحقیقاتی میان میرن پیشینه یه کار رو میبینن که به عنوان یک پیشینه کار تحقیقاتی چی هست و حالا مطالعه رو انجام میدن، درست یا غلطش پیشینه رو مطالعه میکنن. اما متاسفانه تو بحث هنر که من در انتها میگم فرهنگ ما مطالعه صورت نگرفت. من دوست دارم مالیاتمو بدم به شرطی که حق و زحمم درست پرداخت بشه. حرف من در نهایت اینه. اما حق و زحمه من درست پرداخت نمیشه بابت کاری که دارم انجام میدم. بعد از اون ور مالیات این به این قراره از من گرفته بشه. این همون شفاف سازیه که من گفتم. بحث فرهنگ رو مطرح کردم، حمایت فرهنگ. ما میخوایم فرهنگمون تغییر پیدا کنه. خیلی موقع‌ها هست باید از فرهنگ ما در واقع حمایت بشه. ما توی دنیا خوشبختانه تو بعضی از رشته‌ها، حتی تو بخش پزشکی و تو مهندسی حرف داریم برای گفتن و شناخته شده ایم، همه جا هم دارن صحبتش میکنن، اما چرا تو بحث فرهنگی و علوم انسانی حرفی نداریم؟ همه میگن این قسمتمون ضعیفه، باید حمایت بکنیم. خب حمایت یعنی این بحث مالیاتی؟ من متوجه نمیشم. اگه این بحث مالیاتی خب پس خیلی خوب داره ازش حمایت میشه.
سپاسگزارم جناب سلیمانی. با هم استراحت کوتاهی کنیم، قطعه موسیقی کوتاهی بشنویم و بعد برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. Thank you. سپاسگزارم از همکارانم برای تهیه این بخش در این قسمت از برنامه نگارخانه. آقای سلیمانی عزیز، در بخش پیشین شما به درستی اشاره کردین، واقعیت هم این هستش که هیچ کس با دادن مالیات مشکل نداره، یعنی وظیفه قانونی و شهروندی تمام کسانی است که بتونن درآمد کسب کنن و به هر حال میباید بر طبق قانون این مالیات رو بپردازن. البته قانون پیشین به هر حال حوزه فرهنگ رو از در واقع شمول مالیات معاف کرده بود و به نظر هم میاد که این با یک کار کارشناسی بلند مدت اتفاق افتاده بود بر مبنای حمایت از حوزه فرهنگ و هنر. و همونطور که باز شما هم اشاره فرمودین به درستی، به نظر میاد که این پیشنویس اصلاحی که ارائه شد برای قانون مالیات، به نظر میاد که کار کارشناسی درستی روش اتفاق نیفتاده بود، یعنی اصلا هنرمندان درش درگیر نبودن و مورد در واقع مشورت هم قرار نگرفته بودن و خب موج بزرگی هم در سطح جامعه ایجاد کردش. از جمله اتفاقاتی که به نظرم خیلی هم قابل بررسی است، همین حوزه در واقع فضای عمومی است و شناخت فضای عمومی از هنرمندان، چنان که در حتی همین رادیو و تلویزیون و در جاهای دیگه بارها و بارها دیده شد که افرادی رو به صورت شاخص، افرادی که در حوزه‌های حالا گوناگون شناخته شده هستن یا به اصطلاح سلبریتی هستن، اونها رو به عنوان هنرمند نمونه کردن که من شمردم حدود 26 نفر بودن. این 26 نفر رو به عنوان جمعیت بزرگی از هنرمندان به همه جامعه معرفی کردن و گفتن اینا درآمدهای بزرگ و میلیونی دارن و خب طبیعتاً میباید مالیات هم بدن و ظاهراً این رو ضبط در تمام در واقع فعالین حوزه‌های گوناگون هنر کردن که تقریباً 1 میلیون نفر یا دست کم حالا 300-400 هزار نفر فعال حرفه‌ای در حوزه‌های گوناگون هنر داریم. به هر حال از این اتفاق افتاده است. فقط نکته‌ای که الان هستش، همونطور که می‌خوام در واقع اشاره کنم به مسئله‌ای که شما فرمودید، مسئله حق و زحمه که فرمودید، چون به هر حال انجمن گرافیک به طور مشخص یک چارچوب‌هایی داره و در یک سالانه تا اونجا که می‌دونم مشخص می‌کنه که خدماتش باید به چه قیمتی به افراد مختلف ارائه بشه، اما انجمنی که می‌دونم هرگز این قیمت‌ها پرداخت نمی‌شه که بر اساس اونها مالیات بشه.
اشاره خوبی رو داشته اینجا. من ابتدا ادامه بدم اون فرمایش شما رو و تکمیل بکنم. بله، تو بحث در واقع تو سینما ما سلبریتی ها رو داریم و تعداد محدودی هم هستن.
بله، در حوزه موسیقی هم داریم
تو موسیقی کم. و موسیقی که اصلا دیگه اصلا میگم اونا موسیقی نیست. من اینکه این قضیه رو کسب میکنن یه بخش دیگه است، وگرنه موزیسین های ما بسیار محدودن. همیتون. اما اونجا که میرین سراغش اینقدر محدودن که حد و حساب نداره و زمانشون هم بسیار زود سپری میشه، تو دوره خودش هم میذارنشون کنار دیگه، میره به قول من اون زمان نیست. و ما وقتی هم حتی تو بخش تجسمی صحبتش رو میکنیم، سری میان قیمت آکشنا رو میچسبونن به گالری های ما. گالری هایی که انقدر درآمد ندارن، گالری هایی که فقط واقعا دارن کار فرهنگی میکنن، گالری هایی که واقعا نگاه میکنیم هیچی، فقط سرپا هستن چراغشون روشن باشه. خیلی هاشون رو میان میبندن. ما شاهد این بودیم یه آکشن برگزار شد یه جمعه، هفته بعدش خیلی از این گالری ها درش رو پلم کردن که گفتن شما باید حتما اداری یا تجاری باشی.
بله،
حالا کی پلم کرده چطور شد و اینهاش بماند، فقط به خاطر اون آکشن که گفتن اینقدر تجسمی فروش داره پس بیایم ببندیم. بله، اینو اصلا نشون میده که کار
واقعیت درستی نیست. بعد در این که به هر حال حراج هم حتی اگر با اون صد در نظر بگیریم و تمام فروشش رو در نظر بگیریم،
حراج هم
دو بار در سال اتفاق میفته. بله، بله، در واقع هنرمندان محسوب نمیشه واقعیتش.
کار هنرمندایی آیا حراج هم خیلی راحت بی تعارف بگیم وقتی تو بخش اقتصاد هنر هم صحبتش میم، آیا حراج چند درصدش آثاریه که در قید حیات هستن و با فروش میره آثارشون؟
همینطور.
مال چه دوره‌ایه، مال چه سده‌ایه
و هیچ الزامی هم نداره که افراد اون خانواده در واقع
منتفع بشن
و بر فرض اینم که حالا اون تعداد افراد هم منتفع بشن، افراد بسیار معدودی هستن و تازه بر فرض اینم که واقعا اون فروش داره اتفاق میفته دو بار در سال است، برای
اگر دو بار در سال اونجا انقدر ضوابطش هست که اونا مالیاتشو پرداخت
بله، بله،
میکنن، اونها مجبورن مالیاتشو پرداخت کنن و مالیات اونا پرداخت میشه، ارتباطی به این قضیه نداره، شیوه برگزاریش فرق میکنه.
بله، اما در هر صورت در حال اشکال بزرگی بود که تو این مدت دیده شد، یعنی اینکه به هر حال افرادی رو مشخص کردن و نهادهایی رو مشخص کردن و اون تعمیم دادن به کل حوزه‌های هنر کار اشتباهی است.
اما حرف نهایی ما اینه، یا بیایید حمایت بکنید فرهنگو، که باعث میشه اگه فرهنگ ما حمایت بشه باعث میشه خیلی مشکلات ما از نداشتن فرهنگه. فرهنگی که من دارم صحبتش میکنم، منظورم هنر تنها نیست، منظور من زبانمونه، منظور من ادبیاتمونه، منظور من هنر فرهنگ شهروندیه، منظور من رفتاره، منظور من حتی بخش مذهبم هست. اینا همه مؤلفه‌های یک فرهنگه، اینها رو حمایت بکنیم، بخشایی که هست. اما اگر این اتفاق بیفته خیلی خوبه، و این یکی از مقولاتش حمایت مالی و معنویه که میتونه توی مالیات صورت بگیره.
بله، سپاسگزارم آقای سلیمانی عزیز. اگر اجازه بفرمایید با هم قطع موسیقی کوتاهی رو گوش بدیم، استراحت کوتاهی کنیم و بعد برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. سلیمانی عزیز، بحث رو اینطور ادامه بدیم که من دوست دارم واقعا بدانم که پیشنهاد مشخص شما در این شرایط فعلی که فعلا به هر حال این قانون، یعنی این پیشنهاد حذف بند لام ماده 139 فعلا مسکوت گذاشته شده است برای یک سال، در این شرایط چه هستش؟
همونطور که در ابتدا عرض کردم، اصلا ما گفتیم مشکل ما با قانون نیست. یک به صورت واضح، مثلا صنف ما موافق هستیم که واقعا آنچه که دستمزدمون هست عین تعرفه‌ای که گفتیم عیناً پرداخت بشه. سازوکارش اونها باید مشخص بکنه، این دولت باید مشخص کنه، نه ما. ما برای اینکه تعرفه در بیاد و سالانه مشخص بشه کار خودمون رو انجام دادیم.
بله.
هر ساله هم مشخص میکنیم میاد بیرون، برای ریز به ریز و تا آخرش مشخص کردیم و میاریم بیرون. و اما چطور پرداخت بشه رو باید اونجا مشخص کنن. اگه این انجام بشه، ما اصلا از همون دستمزدمون خود به خود مالیاتش پرداخت بشه. این یک کار. دوم اینکه ما در عرصه فرهنگ جاهای تو دنیا ببینیم چه کارهایی اتفاق افتاده. اونجا خیلی از مؤسساتو دارن در واقع باعث میشن که اونها بیان مالیات هنرمندا رو پرداخت بکنن، خود هنرمندان پرداخت نکنن، خود عرصه فرهنگی پرداخت نکنن، باعث میشن که مؤسسات بزرگ، تولیدی های بزرگ، نمیدونم کارخونه های بزرگ درصدی از فعالیت هاشون رو بذارن برای فعالیت فرهنگی و مشخصا اعلام بکنن و درصد رو اعلام بکنن به اداره مالیات. اون جزء معاف از مالیاتشون میشه و وقتی که اون جزء مالیات حساب نشه، این خود به خود از مالیات کسر میشه، یعنی مالیات فرهنگی کسر میشه. این هزینه میشه که قسمت بار فرهنگی میخواد به مالیات پرداخت بشه، اما از بودجه تولیدات صنعتی، از بودجه تولیدات جاهای دیگه، از بودجه خصوصی سازی های دیگه پرداخت میشه. خیلی هم راحت هست.
در واقع اما دینی است که اونها راجب اونها فرهنگ دارن و پرداخت میکنن.
این باعث میشه دین اونها به فرهنگ در واقع انجام بشه. همه دارن این کارو میکنن و ما وقتی نگاه میکنه میگیم چقدر اینها فرهنگ دوستن، چقدر هنر دوستن. نه، اجباریه که مالیات براشون گذاشته، حالا 1 تا 5 درصدی که خودشون بنابر نوش انجام میدن. خیلی از مراکز دولتیشون و سازمانهاشون هم همین کارو میکنن، درصدی از درآمدشون رو به جایی که مستقیم مالیات پرداخت کنن در واقع صرف کارهای فرهنگی پرداخت میکنن. بعد این صرف کارهای فرهنگی همون مبلغی میشه که قرار مؤسسات فرهنگی در واقع مالیات پرداخت کنن. این میشه درآمد مالیات فرهنگی به
و درآمد دولت در واقع از این راه.
از این راه.
البته آنچنان که شما هم میدانید چنین قانونی در ایران هم نوشته شده است، بله، و ولی الزام به اجراش اتفاق نیفتاد. در یک دوره کوتاهی این کار اومدن انجام دادن ولی بعد این الزام برداشته شد، وگرنه چنین ایده‌ای بود و در حال
الزام برای خرید اثر هنری اول 1% بود
و بعد نیم درصد
و بعد شد 0.5% و بعد برداشته شد. الان هم حتی همون بحثی رو که بنده عرض کردم، گفتم الزام به پرداخت دستمزد ما طبق تعرفه بگذارن قطع و یقین انجام نخواهد شد. اما چرا الزام میذارن که مالیاتو بتونن بگیرن اما الزام نمیتونن بذارن که پرداخت دستمزد داشته باشه؟ من نمیدونم.
بله،
این سوالی هست که دیگه از من نباید بپرسید.
به نظر میاد که واقعا آنچنان که این شیوه در سایر نقاط جهان هم پاسخ داده و اون این هستش که به هر حال گروه های مختلفی که توانایی مالی دارن در سطوح مختلف، دولتی، نیمه دولتی و یا خصوصی که در حوزه های گوناگون فعالیت میکنن، میتوانن بخشی از درآمد خودشون رو به خرید آثار هنری یا حمایت از آثار هنری اختصاص بدن. به این ترتیب در واقع هنرمند درآمد کسب میکنه و یه بخشی در واقع از این درآمد حالا میتونه ازش مالیات گرفته شه، یا اینکه اصلا به طور مشخص این مالیات هنرمندان رو از در واقع این گروه ها کسر بکنن. به هر حال این اتفاقی است که در سایر نقاط جهان هم داره میفته و پاسخگو هم است. و البته به نظر هم میاد که حالا چون بحث راجع به این موضوع زیاد بوده در این چند هفته گذشته، واقعیت این هستش که اگر دولت حتی بخواد از هنرمندان مالیات هم بگیره، سازوکار خیلی پیدایی هم ندارد، چرا که همچنان کار هنرمند در وزارت کار شناخته شده نیست. ما تازه داریم سعی میکنیم این امر رو اونجا در واقع بتونیم جا بندازیم که اصلا کار هنری چه هستش، بیکاری هنری چه هستش، مالیاتش چه هستش، بیمه چه هست. به نظر من سازوکار درستی هم نیست و به همون دلیلی که خدمتتون عرض کردم فکر میکنم واقعا با جمیع این دلایل به نظر من کار کارشناسی درستی انجام نشده بود. و حالا من امیدوارم که بتونیم واقعا در آینده نزدیک دعوت کنیم از دوستانی که در این حوزه فعال هستن و ازشون بخوایم که بتونیم همراهیشون کنیم و کار کارشناسی روی این موضوع انجام بدیم. آقای سلیمانی عزیز، اگر که نکته‌ای هستش من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بعدم خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که هر چه که روز جلو میره و شب هم میاد و باز دوباره روز میشه، ارتقا بخش فرهنگ و هنرمون بیشتر بشه.
سپاسگزارم از شما. واقعا ممنونم که در این دو جلسه گذشته دعوت من رو پذیرفتین، زحمت کشتین و به استودیو تشریف آوردین. همینجا باز هم از شما دعوت میکنم در آینده نزدیک بتونم در خدمت شما و میزبان شما در این برنامه باشم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجوی و من امیر راد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
در خدمت و همراه شماییم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، با توجه به بارش برف و کولاک در روزهای آتی، عزیزانی که قصد سفر یا تردد در مسیرهای طولانی را دارند، تقاضا می‌کنم که حتما نکات ایمنی را رعایت بفرمایید. زنجیر چرخ، لباس گرم و غذای کافی. تأکید میکنم زنجیر چرخ، لباس گرم و غذای کافی به همراه داشته باشید که خدای ناکرده دچار مشکل یا ناراحتی برای خودتون و عزیزانتون نشید. بله، سلامتی و امنیت مساوی با خودروی سالم و دقت کافی. و اگر عزیزان رفتن به سفر ضروری نیست، از